آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضا الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ هستیم. امروز یک شنبه 4 شهریور سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 20 صفر سال 1446 هجری قمری، همزمان با اربعین حسینی و مطابق با 25 اوگست سال 2024 میلادی است. این روز را به تمام آزادگان جهان تسلیت می‌گوییم. ۱۳۸۵ سال پیش در روز 20 صفر سال 61 هجری قمری، 40 روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از اهل بیت پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش گرامی داشته شد. در 10 روز از ماه محرم سال 61 هجری قمری، امام حسین علیه السلام به همراه 72 نفر از یاران با ایمان و وفادار خیش در برابر سپاه یزید قرار گرفتند و در یک رویارویی نابرابر مظلومانه به شهادت رسیدند و خاندان آن حضرت نیز اسیر شدند. هر سال 40 روز پس از سالگرد این واقعه در مراسم بزرگداشتی به نام اربعین به معنی 40 بار دیگر خاطره حماسه عاشورا در یادها زنده می شود و مقام والای ایثار و شهادت امام حسین علیه السلام در راه احیای معارف بلند اسلام و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرامی داشته می شود. همچنین بنابر روایتی مقارن با 40 روز شهادت امام حسین علیه السلام، سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان، کاروان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از افشای ماهیت ضد اسلامی یزید و حقانیت قیام امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا رسیدند. بنابر همین روایت خاندان امام حسین علیه السلام در آنجا با صحابی بزرگ پیامبر جابر ابن عبدالله انصاری و عده دیگر از یاران امام علیه السلام مواجه شدند که برای زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه آمده بودند و با سوز و گدازی حسرت بار یادان امام شهید را گرامی داشتند. ۳۶ سال پیش در روز 4 شهریور سال 1367 هجری خورشیدی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 620 را علیه کاربرد سلاح شیمیایی توسط عراق صادر کرد. با بمباران شیمیایی مناطق مسکونی و غیر نظامی ایران توسط رژیم عراق و شکایت ایران، هیئت کارشناسی سازمان ملل به منطقه اعزام شد و کاربرد این سلاح‌ها توسط کارشناسان سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت. از این رو شورای امنیت بر اساس گزارش‌های هیئت‌های کارشناسی اعزامی در تاریخ 4 شهریور 1367 خورشیدی برابر با 26 آگوست 1988 میلادی قطعنامه 620 را صادر نمود. قطعنامه 620 جدای از نقایص اساسی مهمترین سندی است که شورای امنیت در طی 8 سال استفاده مکرر عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه افراد غیر نظامی و نظامی ایران صادر کرده است. در این قطعنامه شورا برای اولین بار کاربرد سلاح‌های شیمیایی را به طور تلویحی نتیجه عدم پیشرفت مذاکرات درباره خلع سلاح شیمیایی دانست و مذاکرات جاری در کنفرانس خلع سلاح در مورد ممنوعیت کامل و مؤثر توسعه تولید و انبار کردن سلاح شیمیایی و نیز نابودی آنها را مد نظر قرار داد. همچنین در این قطعنامه تاکید شده است که وصول خبر در زمینه کاربرد سلاح شیمیایی منجر به تحقیقات کارشناسی خواهد شد و اقدام مؤثر صورت خواهد گرفت. در طول 8 سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران، بیش از 100,000 نظامی و غیر نظامی ایرانی در اثر استنشاق گازهای شیمیایی شهید و مجروح شدند. ایران بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی پس از جنگ جهانی دوم بوده است. و 34 سال پیش در روز 4 شهریور سال 1369 هجری خورشیدی مهدی اخوان سالس شاعر ایرانی درگذشت. او از 16 سالگی به شاعری پرداخت و بر اثر تشویق استادش شوق بیشتری به شعر پیدا کرد. نخستین شعر او درباره توحید و یکتایی خدا بود که همان نیز باعث راهیابی او به انجمن ادبی مشهد شد. از سال 1327 ساکن تهران شد و به دبیری در مدارس پرداخت. او در سرودن شعر به سبک کلاسیک در قصیده سرایی و غزل سرایی و سبک نو طبع آزمایی کرده است. مهدی اخوان سالس در اواخر عمر خود به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های تهران تدریس می‌کرد. ارغنون، آخر شاهنامه، برگزیده شعرها و حریم سایه‌های سبز از جمله آثار اوست. مهدی اخوان سالس از پیشکسوتان شعر امروز فارسی و به ویژه شعر حماسی و اجتماعی است. شعر اخوان ریشه در ادبیات گذشته ایران دارد که هم از نظر زبان و هم از نظر مضمون قوی و پربار است. او در شعرش کلمات زبان محاوره را به راحتی در کنار کلمات ادبی فاخر می نشاند و از این حیث زبان غنی و خاص خود را داراست که در میان شاعران معاصر کاملا مشخص است. مهدی اخوان سالس سرانجام در 62 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش در جوار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 4 شهریور سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 25 آگوست سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
راه رستگاری. برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاشکی صدای خراسان.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با گفتار دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می شود و در فضای مجازی با نشانه parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. ما با شما درباره بحث مسئولیت پذیری مطالبی را مرور کردیم. در ادامه این گفتار و در این ساعت باز هم در خدمت شما هستیم با شرح ویژگی های دیگری موضوع مسئولیت پذیری. لطفاً همراه ما باشید. باید گفت درست است که زندگی همواره پر از آرامش، شادی، رسیدن به خواسته ها و احساس رضایت نیست، ولی ما باید بتوانیم رفتار و عملکرد خود را در موقعیت های مختلف کنترل کنیم، بر احساسات، تصمیمات و خواسته های خود تسلط داشته و در وقت‌های ضروری پیش راه آنها را بگیریم و جلوی آنها بیستیم. این هدف زمانی عملی می شود که قابلیت خودکنترلی را تقویت کنیم و برای انجام این کار نیز راهکارهای مختلفی وجود دارند که برای مشاهده نتیجه‌های آنها باید تمرین و تکرار داشته باشیم. دوستان، برای یادگیری روش‌های هوش کلامی، جذابیت کلام و جادویی جذابیت باید اراده و همت داشته باشیم. چنان شاعر میگوید: همت گمار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند.
همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همطوری که عادت کردن به ویژگی های ناسالم و منفی می تواند زندگی انسان را به نابودی بکشاند، بهره‌مندی از توانایی مثبت، افزایش دادن این توانایی ها و استفاده از آنها در زندگی سبب دستیابی به اهداف تأثیرگذار و سازنده خواهد شد. تسلط بر خود، رفتارها، احساسات و منطقی عمل کردن هم یکی از این ویژگی های تأثیرگذار به حساب می آید. بنابراین بهتر است با کسب اطلاعات و سپس تمرین کردن از پیامدهای مثبت این توانایی‌ها بهره‌مند شوید. ویژگی‌ها و توانایی‌های انسان چه خوب و چه بد قابلیت ارتقا یا تقویت دارند. همان طوری که یک نفر می‌تواند در شرارت تا بی‌نهایت پیش برود، فرد دیگر می‌تواند الگوی درستکاری باشد. یک نفر می‌تواند تنبل و بی خیال باشد، ولی دیگری برای رسیدن به خواسته های خود به صورت اصولی تلاش کند. خود کنترلی هم به عنوان یکی از قابلیت های با ارزش ما می تواند تقویت شود. برای اینکه بتوانیم قدرت تسلط بر خود را افزایش داده و از پیامدهای مثبت آن بهره مند شویم، باید از راهکارهای اصولی و ضروری استفاده کنیم. با توجه به اهمیت اطلاع از این راهکارها، در ادامه گفتار راه رستگاری به چند مورد از آنها اشاره میکنیم. اما قبل از آن با استعانت از خدای متعال از شما دعوت میکنیم که همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و به ویژه برنامه راه رستگاری حفظ نموده و پیگیر این گفتار به طور مداوم باشید.
الله یا الله، الله سبحان الله،
الله الله الله
برای اینکه بتوانیم از آرامش خود در موقعیت‌های مختلف استفاده کنیم و این آرامش را حفظ نماییم و بر خودمان تسلط داشته باشیم، بهتر است از روش‌های معنوی استفاده کنیم. برای افزایش و تقویت این توانایی ارزشمند باید از استرس یا استراب، نگرانی، خشم و عصبانیت دور بمانیم، چرا که وجود چنین موردها سبب کمرنگ شدن اثر تسلط بر خود می شود. در راستای این موضوع دوستان شنونده و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به صحبت های خانم رعنا پریزاد، کارشناس اموری و تربیتی که اینک می شنوید.
مشکلات زندگی، فشار کاری، سختی و زیادی درس های دانشگاه باعث میشه که احساس استرس داشته باشید. اضطراب و استرس مزمن اصلا چیز خوبی نیست و به مرور میتونه تأثیرات بدی روی بدن مثل ضعیف شدن سیستم ایمنی داشته باشه. من تا تو این برنامه میخوام در مورد راه های ساده کاهش استرس با شما صحبت کنم. چرخ زدن زیاد تو اینستاگرام، تماشای زیاد اخبار از تلویزیون و درگیر شدن با کار پشت کامپیوتر میتونه به مرور ذهن آدمو دچار تشویش بکنه. گاهی اوقات لازمه که میزان استفاده از این وسایل رو کم بکنیم. بد نیست درست مثل آدمهایی که رژیم غذایی میگیرن و برای انجام این کار کالری شماری میکنن، ساعت‌های استفاده از موبایل، کامپیوتر و تلویزیون رو محاسبه و کنترل کنید. اینطوری یه رژیم دیجیتالی میگیرید. رژیمی که میتونه استرس های شما رو در زندگی کم کنه. خوراکی شیرین مثل بستنی، نوشابه و شیرینی که سرشار از قند هستن، استرس و حال شما رو چند برابر بدتر میکنن. در عوض، شکلات تلخ سرشار از آنتی‌اکسیدانه و میتونه فشار خون و کلسترول رو پایین بیاره. ماهی، آووکادو، دانه چیا، تخم کتان یا روغن تخم کتان و گردو سرشار از امگا 3 هستند و میتونن استرس و افسردگی رو کاهش بدن.
عزیزان همراه با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما بودیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز بخش‌های مختلفی موضوعات اجتماعی و ارتباطی و شخصیتی را با شما دنبال خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
جان به قربان تو با کرب و بلایت یا حسین، این سر مرقدت آرم به سر که شود مأوا کنم در کربلایت یا حسین، که شود مأوا کنم در کربلایت یا حسین. که قیامت برپاست نه بقا کرد ستمگر، نه به جا مان ستم. ظالم از دست شد و پایه مظلوم به جاست. زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست، بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست. بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست. قامتت را چو قضا بر شهادت آراست، قامتت را چو قضا بر شهادت آراست. با قضا گفت مشیت که قیامت برپاست، هر طرف شبد نور خدا.
کنار قدم های جابه سوی نیلوا ره سپاری، ستون ها به شوق حرم سپاری. کنار قدم های جابه سوی نیلم ره سپاری، ستون ها
در مسیر بهشت. ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی.
شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری. شبیه بیعت کن و برای شما بیقراری، تو باکی نداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه در مسیر بهشت از مشهد مقدس از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با این ویژه برنامه در خدمت شما باشم. قبل از هر چیز فرارسیدن 40 حسینی رو خدمت شما دوستداران خاندان رسالت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سفر در جوانی، خاصه سفرهای زیارتی، زمانی که در اوج جوانی و انرژی باشی دلچسب است. مثل پرزهای چشایی روی زبان، مثل قدرت بینایی و حافظه که با گذر زمان و سن قدرتشان آرام آرام رو به کاهش می گذارد. قدرت بدن و لذت بردن از سفر نیز با گذر سن کم و کمتر می شود. پس در جوانی باید لذت سفر را چشید و چه سفری بهتر از سفر 40 و شرکت در خیل مشتاقان حسین علیه السلام. پیاده روی 40 مراسم و گردهمایی مذهبی است که توسط دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به صورت پیاده روی از مسیرهای منتهی به کربلا در کشور عراق به منظور زیارت و جمع شدن همه آنها در 40 روز پس از شهادت حضرت حسین بن علی علیه السلام سومین امام شیعیان انجام می شود. این مراسم امروزه یکی از بزرگترین اجتماعات جهان خوانده شده و سال 2014 میلادی به بزرگترین پیاده روی و گردهمایی عمومی سالانه در جهان تبدیل شده است. البته از هنگامی که نخستین زائر 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام جابر بن عبدالله انصاری در سال 61 هجری از مدینه به سمت کربلا رهسپار شد تا کنون 1385 سال قمری می گذرد و در تمام این سالها علما و اولیای الهی برای زیارت حسین علیه السلام در روز 40 با پای پیاده مخفیانه یا آشکارا انفرادی یا دست جمعی از نجف به سوی کربلا ره سپار می شدند، ولی تاریخ گواهی می دهد که در هیچ مقطعی همچون یک دهه اخیر این مراسم پر جوش و خروش و با عظمت برگزار نشده است. از این رو در این برنامه قصد داریم تا درباره آداب 40 و پیاده روی در مسیرهای منتهی به کربلا که در میان عراقی ها به مشایع معروف است صحبت کنیم. آدابی که شیعیان و زائران باید آن را رعایت کنند و خصوصا آنهایی که از کشورهای دیگر به عراق وارد می شوند.
از اصفهان شهرستان حسن آباد جرقویه
از تهران
از اصفهان ایران
از مشهدم
از شیراز
از خراسان از باجنور
از اصفهان
شهرستان فرزین کنار استان مازندران
از شهر مقدس قم
از آبادان
چه روز هستم؟
ما تقریبا 3 روز الان تو راهیم.
دو سه روز، 3 روز
تقریبا امروز 4 روز تو راه هستیم.
3 کمانه روز هستیم.
3 روزه که در راه پیاده روی هستیم.
والا ما از بصره اومدیم الان نزدیک 11 روزه.
خستگی نداره، اسم من شوق داره، بتونم کسی دیگر با خودم بیارم.
نه خسته نمیشم از اخش امام حسین، از اخش اینا امام حسین داره خسته نمیشه.
نه خیلی پیاده همه سوار اومدیم خسته نشدم. خیلی سروالم هستم.
نه هیچی دیگه از خواهده
نه خستگی نه 7 سال اومدیم 7 سال دیگه هم میایم.
سخت که هست با درد میگیریم، ولی امام حسین به همراهمونه. یعنی این سختی ها همه برای امام حسین چیزی نیست، آسون میشه اتفاقا، خیلی هم آسون میشه، عالی هم هست.
دفعه چهارم است.
من بار هفتم.
بار چهار سه بار.
اولین باره که دارم پیاده این راه رو میام.
الان چهار ساله که پشت سر هم دارم میام.
اولین بار منه.
دفعه دهم.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این ششم ایست که جنها همه پروانه اوست. هر کجا می نگرم نور خون رخش جلوه گرد. من ندانم چه سریست که در خانه اوست.
بعد این کمکی که اینجا می کنن خیلی یه احساس خوبی آدم دست میده. موکبایی که اینجا کمک می کنن، عربی کمک می کنن. انشالله که همه مردم همه مسلمان اینجا باشن، من یه کمک کنن تو هر حال، نه فقط در این باشه، کلی به هم کمک کنن.
بله ما واسه شفاعت داده تا قیامت در اوم دارم.
بله ما واسه شفاعت داده تا قیامت در اوم دارم.
بله ما واسه شفاعت داده تا قیامت در اوم دارم.
بچه مشدم، میگه بچه مشدم دوست دارم، مخوام برم امام رضا برسات آر کنم. مسیر بسیار عالی بود، خدمتگزار یا فوق العاده عالی بود.
در مسیر و این فاصله ای که انسان از ایران میاد و تا میرسه به حرم ابی عبدالله، جز عشق و محبت و ارادت به ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله چیزی رو مشاهده نمی کنه.
مسیری هست که مسیر بهشته. ما این جمله رو بارها برای جوان ها میگم، متوجه نمیشن. بهشون میگم تو مسیر هستین سعی کنین غیبت نکنین، دروغ نگین، به سر مردم حرف نزنین، حرفای عرقی نزنین، تسبیح بزنین، صلوات بفرستین، تو بهشتین، کاری نکنین. شما رو هم دک بکنن، سال دیگه اینجا راهتون ندن، سال دیگه اینجا راهتون ندن، سال دیگه اینجا راهتون ندن.
خب طبیعتاً تو روزهای عادی سال هیچ انسان عادی این همه رنج و سختی به خودش نمیده. این همه در واقع بیخوابی، این همه تلاش، لذا چه باعث میشه که یک شخص بخواد این مسیر چند ده کیلومتری رو با پای پیاده با سختی ها تحمل کنه؟ و این جز عشق حسین و مغناطیسی که عشق ابی عبدالله تو قلوب شیعیان داره چیز دیگه ای نیست.
عشق به امام حسین ما داریم، امام حسین دوست داریم. اگه اهل بیت بودن اول خدا بعد اهل بیت بودن، ما هیچی نیستیم. عشق امام حسین به عشق اهل بیت هر سال پیاده رو میبینیم.
ما حسین هستیم، ما حسین هستیم، ما حسین هستیم، ما حسین هستیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
السلام علیکم ای امام حسین یا ابا عبدالله.
السلام علیکم.
یا سلام علیک ابا عبدالله، سلام علیک ابن رسول الله، ابن امیر المؤمنین فاطمه الزهرا.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.
دوستان عزیز، آنچه در اعتقاد شیعیان وجود دارد، توصیه های بسیار زیاد برای زیارت امام حسین علیه السلام در روز 20 ماه صفر است. این زیارت اگر زیر گنبد حضرت باشد چه بهتر و نیکوتر. اما در این سفر که طبق آداب و رسوم شیعیان عراق به صورت پیاده روی است، هر قدمی مملو از خیر و برکت برای زائرین است و حتی می توان به سلامی از دور اکتفا کرد. پس هر خدمتی، هر تلاشی که در این ایام گرچه قطعا مورد عنایت اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم صورت می گیرد، اما نزد پروردگار مهربان هم ثوابی دارد. هر تلاشی در این سفر مورد توجه است و باعث خودسازی می شود. از مهمان نوازی تا دادن حتی یه جرعه آب به زائرین خسته در مسیر، تهیه غذا و کمک به استراحت و تأمین فضای اسکان. شیعیان معتقدند که عمل مستحب نباید جای اعمال واجب مثل نماز خواندن، دوری از بدگویی و غیبت، از جتازار دیگران و هر عمل واجب دیگری را بگیرد. پس در این سفر به جا آوردن نماز در اول وقت و توجه به سایر واجبات اولویت دارد. برخی علما بر این اعتقادند که در ایمان داشتن به خدا و انجام فرایض دینی هم نوعی استراب وجود دارد و هم نوعی خودخواهی که باید با آن توجه داشت. استراب مؤمنانه یعنی این که مرگ نزدیک است و اعمال ما هم معلوم نیست چقدرش خالص باشد و به دور از آرزوهای نفسانی. پس باید از این فرصت برای تطهیر روح و جسم بهره برد. به علاوه نوعی خودخواهی مؤمنانه هم لازم داریم، چرا که مشخص نیست پس از مرگ ما حتی فرزندان، همسر، رفقا و کسانی که به ما مدیونند پس از مرگ ما حواسشان به نیازهای پس از مرگ ما باشد. پس باید در همین لحظات برای خودمان توشه محکم و پربار داشته باشیم، توشه ای که می تواند بخش اعظم آن در سفر اربعین ساخته شود، اگرچه نگهداری از آن سخت و جان فرساست. سخت از آن جهت که نباید واجبات را رها کرد و از آن غافل شد و به این سفر باید به چشم سفری برای ساخته شدن و پاکسازی نگاه کرد، سفری که روح را بسازد و جسم را به کنترل روح و خصائل اخلاقی در بیاورد. پس هیچ قدمی در این راه نمیتواند جای ترک واجب را پر کند. در این مسیر نیاز است که بیشتر سکوت کنیم، از بدگویی و غیبت بپرهیزیم، در راه با خدا راز و نیاز کنیم و کمتر به گفتگوهای دنیایی بپردازیم. از هر مسیر و اتفاقی درس بگیریم، صبور باشیم و دل را تماماً متوجه خدا بکنیم که تفکر درست و صحیح برای هر مؤمن از هزار سال عبادت بهتر و ارزنده تر است، چرا که امکان دارد در این مسیر پر از سختی که با عشق و علاقه پیموده می شود و خستگی و گرما و گاه بیماری دارد، کلامی، حرفی، نکته‌ای از دهان ما خارج شود که کوهی از اعمال نیکوی ما را از بین ببرد. گویی در مزرعی گندم کاشته ایم، آبیاری کرده ایم، مراقبت داشته و خوندلها خورده ایم و وقتی موقع ثمر دادن است با یک عمل ناشایست، با کلامی تل خمه را از بین میبریم. آن کلام ناشایست مثل ملخهای گرسنه به مزرعه حمله میکند و نتیجه تلاش ها را از بین میبرد. پس باید با آفات اعمال و رفتار هم دقت کرد و مراقبش بود.
آدم تا وقتی که عاشق نباشه با عشق شوق چشمش تر نمیشه. منم دعوت شدم مهمون هستم، برام حسی از این بهتر نمیشه. خوشحالی یعنی دل فرش از عطرش، یعنی همین که چترش رو سرمون ماشه. خوشبختی یعنی نون حلال بابا، مهر حضرت زهرا تو خونمون باشه. من که همش منتظر لحظه دیدارم، رو ظرفا به سفرمون نشونه میذارم. بگم حسین تشنه لب خیلی دوست دارم.
همراهان ارجمند، همگی ما امکان دارد در زندگی مرتکب ظلم شده باشیم. از کوچک تا بزرگ موارد ظلم زیادند و ما گاه حتی از وقوعش بیخبریم. در این سفر بیاد کسانی باشید که خواسته یا ناخواسته در حقشان ظلم کردید. بیاد کسانی گام بردارید که به گردن شما حقی دارند، از پدر بزرگها تا پدر و مادر، همسر و رفیق و همکاری که جای شما میماند تا شما سفر بروید، تا کسانی که برایتان وسایل سفر را چیدند، به نیابت همه مؤمنان تاریخ و محبین اهل بیت علیهم السلام، حتی برادران ایمانی اهل سنت و دیگر ادیان که به طریق دیگر محب اهل بیت علیهم السلام هستند، افرادی که در گذشته، حال و آینده که در حسرت این گونه زیارت ها بودند و ذکر دائمشان این شعر جانسوز بوده است: بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، آنها را کریمانه در اعمالتان شریک کنید. به یاد زنان باردار، بیماران، زنان شیرده و جاماندگان، مرزبانان، حافظان امنیت داخلی و خارجی، اهالی موکب‌های مسیر با هر ملیتی، اموات و دست از دنیا کوتاه شدگان، بیماران بخش‌های اعصاب و روان، پیران و دیگران، همه و همه را فراموش نکنید. هر ملتی عقیده و فرهنگ و سبک زندگی دارد که لزوماً صحیح و محترم نیست، اما قابل درک می تواند باشد. از جدل و بحث با مردم کشور میزبان، ورود به دعواهای سیاسی و فرقه‌ای کشور میزبان و جبهه‌گیری در برابرشان پرهیز کنید. عراقی ها مردمی سختی کشیده و مظلوم هستند که گاهی برای تأمین مخارج خود به زحمت می افتند، اما برای برگزاری مراسم اربعین از همه چیز می گسرند و گاه تمام داراییشان را در این را انفاق می کنند و می بخشند تا مهمان نوازی را به حد اعلای خود به جا بیاورند. پس قدرشان و قدردانشان باشید. پس قدرشناس و قدردانشان باشید. خب همراهان عزیز، از اینکه با برنامه در مسیر بهشت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی همراه بودید، از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما از قرار گرفته باشد. التماس دعا. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
فصل جدید همکاری گردشگری ایران و تاجیکستان حراس کاخ سفید از پاسخ احتمال ایران به رژیم صهیونیستی و ورود کاروان پارالمپیک ایران به پاریس. به نام خداوند بخشنده مهربان درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نشست مشترک فعالان دو کشور ایران و تاجیکستان به حضور فعالان گردشگری ایرانی و تاجیکی و نماینده سازمان همکاری اقتصاد اکا برگزار شد. در این برنامه نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در ایران گفت هدف از برگزاری این نشست تقویت راه‌های گردشگری بین ایران و تاجیکستان است و افزود در تاجیکستان اقدامات برای رشد گردشگری در راستای همکاری با کشورهای دیگر انجام شده است. به همین منظور زیرساخت‌های لازم برای گردشگری ارتقا یافته است. بیش از 200 مهمانخانه در تاجیکستان ایجاد شده و 241 شرکت دارای مجوز گردشگری فعالیت می‌کنند. محمد قاسمی مدیر روابط بین‌المللی معاونت گردشگری ایران نیز پیشنهاد داد که میراث ناملموس بین دو کشور می‌تواند ظرفیت برای برگزاری تورهای گردشگری مشترک باشد. همچنین میتوان تورهای ترکیبی و تلفیقی پس از لغو روادید برگزار کرد. عراقچه مذاکرات رفع تحریم ها را دنبال خواهیم کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه عجله و تأخیر به جهت در ارتباط با تحریم های صورت نخواهد گرفت اعلان کرد مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها را دنبال خواهیم کرد. سید عباس عراقچی در آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسینی علیه السلام در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران تأکید کرد مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها را دنبال خواهیم کرد و عجله و تأخیر به جهت مربوط به تحریم ها صورت نخواهد گرفت. وی گفت در تعامل و روابط با جهان کشورهای همسایه و اوراسیا در اولویت ما قرار دارند. سید عباس عراقچی در ادامه افزود
بحث مقاومت یکی از پایه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست، از در گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود. پیوند ما با محور مقاومت یک پیوند بنیادین هست و ما همه ظرفیت‌های خودمون رو در حمایت از محور مقاومت و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به خصوص در غزه به کار خواهیم گرفت. اینجا یکی از جاهایی هست که پیوند میدان و دیپلماسی به طور خیلی روشن خودش رو نشون میده. آقای دکتر امیر عبداللهیان در این جهت خیلی تلاش کردن و عملیات وعده صادق که اجرا شد به نظر من یکی از نمونه های بسیار بسیار خوب هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی بود که با تلاش ایشون و با تلاش فرماندهان میدانی صورت گرفت. هم پاسخ قاطع ایران به جنایت رژیم صهیونیستی داده شد و هم از گسترش جنگ در منطقه که خاص رژیم صهیونیستی بود جلوگیری شد. این بار هم همینطور خواهد بود. ما در هماهنگی کامل با نیروهای مسلح هستیم. دیپلماسی مکمل میدان هست و میدان مکمل دیپلماسی. با همدیگه انشالله حرکت خواهیم کرد به گونه ای که منافع ملی کشور و امنیت کامل کشور و عزت کشور همونطور که عرض کردم به طور کامل محقق بشه انشالله.
صحبت های عباس عراقچی در استان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی را شنیدید. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در باره بار دیگر از پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی ایران در اقدامات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه ابراز نگرانی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما جان کربی در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که علی‌رغم آن که در منطقه تنفس برای حل و فصل مسئله جنگ غزه برقرار شده است، همچنان آماده حمله ایران به اسرائیل هستیم. از زمان اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرمانده ارشد حزب الله فواد شکور و رئیس دفتر سیاسی حماس اسماعیل هنیه، صهیونیست ها و متحدان پروپا قرص این رژیم نگران پاسخ نظام ایران و حزب الله شدند. پیش از این نیز کرد حمله ایران شریک هستیم و همتایان اسرائیل معتقد هستند که ایران و گروه های وابسته به آن طی روزهای آینده حمله را انجام خواهد داد. عملیات حزب الله و حریق گسترده در شهرک های نظامی کریات شامونه. حزب الله در 15 عملیات مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین های اشغالی را در پاسخ به شهادت و زخمی شدن 11 لبنانی هدف قرار داد. در بخشی از این عملیات اصابت چندین موشک گردان کاتیوشا حزب الله به شهرک های نظامی کریات شامونه ضمن تخریب قسمت های از این شهرک باعث حریق گسترده در این شهرک نظامی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
مرکبا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی، همونطور که میشنوید صدای توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی میاد که مناطق اطراف مرکبا رو بهش حمله کرده. نمونه ای از حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی و آثار ناشی از اصابت موشک های سنگین و سنگرشکن اهدایی امریکا که از جنگنده های رژیم صهیونیستی به مرکبا شلیک شده.
همچنین پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست در حملاتی تروریستی به تیر حرفا، به خودرو و منزلی در ایتا جبل و همچنین به خودرویی در مسیر سور به تیر دبا حمله کردند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در جریان این حملات پهپادهای نظامیان صهیونیست 8 نفر شهید و 3 نفر مجروح شدند. یکی از این شهدا کودکی 7 ساله بود. حزب الله لبنان در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست در 15 عملیات مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. در بخش مهمی از این عملیات تهاجمی، مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی در پایگاه عین زیتیم با 10 موشک گراد کاتیوشا حزب الله هدف قرار گرفت. رسانه‌های رژیم صهیونیستی ضمن اعتراف به نقص جدی در سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین، انحراف موشک‌های سامانه گنبد آهنین را خطری بسیار جدی توصیف کردند. حزب الله لبنان همچنین با 10 موشک گراد کاتیوشا شهرک نظامی کریات شمونه در شمال سرزمین‌های اشغالی و در منطقه اسب الجلیل را هدف قرار داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شلیک بیش از 150 موشک از جنوب لبنان به سمت شمال سرزمین‌های اشغالی اذعان و از حریق گسترده در جریان عملیات تهاجمی حزب الله در مناطق مختلف به ویژه در شهرک نظامی کریات شمونه خبر دادند.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرکبا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
حمایت زائران حسینی از مردم فلسطین در گرد همای اربعین. اربعین حسینی که همایش برای همه مسلمانان و آزادگان جهان است، امسال به محل برای حمایت از مردم غزه و آرمان فلسطین تبدیل شده است. زائران حسینی در اربعین حسینی از مردم غزه و آرمان فلسطین حمایت کردند. آنها این حمایت را برگرفته از آموزه های قیام حضرت امام حسین علیه السلام می دانند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از عراق.
آرمانی به وسعت یک جهان در همایش پیاده روی اربعین امسال.
از امن قضیه غزه، فلسطین و ندای دادخواهی مردم غزه. حضور خودم من برای اربعین امسالم فقط اینه که ثابت کنم میگم من هستم.
علاوه بر غم امام حسین، غم غزه هم داریم ما.
نه تنها ما مسلمان‌ها، بلکه در اقصا نقاط جهان، از چین و ژاپن گرفته تا خود آمریکا، الان همه فریاد دارن سر میدن که این ظلم بزرگ هیچکی نمیتونه بپذیره.
اون زمان جنگ جهانی که اومدن دولت عثمانی رو متلاشی کردن، روی دولت جعلی ساختن، تا همین الانش هم همه شعار حقوق بشر و دموکراسی و اینا هی دارن ظلم میکنن، یه ملت رو آواره کردن، هر روز هم دارن میکشن، الان هم که 30,000 نفر رو کشتن.
فراموش نمیکنیم که اول جنایتکاران عالم آمریکا و اسرائیل چه ظلمی دارن به این مظلوم میکنن.
پیامی برگرفته از قیام حسینی، دفاع از مظلوم و ایستادن در برابر ظالم.
حرکت اربعین اصلش به همین حمایت از مظلومین و همون شهادت طلبی و بر علیه ظلم ایستادن هستش.
ما هم همراه خانواده اومدیم، همراه دوتا بچه کوچیکمون، که نشون بدیم میخوام از مظلوم دفاع کنیم. پرچم فلسطین رو گذاشتیم برای آزادی فلسطین.
زهد عاشورا هنوز تو غزه است. امروز یزیدا هستن. امروز هنوز صدای حلمن ناصرنی انصرنی امام حسین در گوشه گوشه دنیا به گوش میرسه، گاهی از یمن، از غزه.
امام حسین صدای مظلومه، ما همیشه و همه جا طرفدار مظلوم هستیم، به دین و آیین هم ربطی نداره، انسانیت حکم میکنه که مظلوم رو نگاه کنیم و بهش کمک برسونیم.
صدم حما توقع من نسل ام جمل یا عزت القواسر عرشکه ترقا.
روز رو شاهد خواهیم بکنیم جمعیت میلیونی با هم و به صورت متحد در مسجد الاقصا و قدس انشاءالله حضور پیدا خواهیم کرد.
این رزمایش بزرگ هستش برای همه عاشقان و دلدادگان حضرت عبدالله حسین. انشاءالله وعده ما تحقق آرزوی امام و شهدا قدس شریف انشاءالله.
حمل نمادهای مختلفی از فلسطین توسط زائران در مسیر پیاده روی اربعین حسینی این مراسم را به همایشی برای دفاع از مظلومین غزه تبدیل کرده است. ناصر اشکریز، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مسیر نجف به کربلا، عراق.
پایتخت انگلیس در وحشت ناتینگ هیل. تکاپوی ساکنان و صاحبان مشاغل در پایتخت انگلیس برای پوشانیدن ساختمان ها، فروشگاه ها و اماکن با حفاظ های آهنی و چوبی، آیا طوفان یا جنگ در راه است؟ گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
اینجا غرب لندن. تکاپوی ساکنان و صاحبان مشاغل برای پوشاندن ساختمان ها، فروشگاه ها و اماکن با حفاظ های آهنی و چوبی، آیا طوفان یا جنگی در راه است؟
ما در این ساختمان با نرده ها و حفاظ ها مانع اقدامات ضد اجتماعی افرادی می شویم که در جریان یک جشنواره تابستانی وارد محوطه خانه ها می شوند. در آنجا دستشویی می کنند، ظروف غذا و زباله می ریزند، به ساختمان ها آسیب می رسانند و کارهایی از این قبیل.
ناتینگ هیل جشنواره‌ای که از 58 سال پیش تا کنون در محله به همین نام در غرب لندن برگزار می شود. مردم انگلیس از 18 سال پیش آن را به عنوان یکی از نمادهای این کشور برگزیدند.
میلیون ها نفر در این جشنواره فرهنگی که شامل رقص و موسیقی شرکت می کنند. ساعات اولیه برگزاری این جشنواره خوبه، اما اواخر اون یا پس از جشنواره وضع وحشتناکی ایجاد میشه. کلی زباله در محوطه خونه ها ریخته میشه. محوطه خونه های اهالی به دستشویی مبدل میشه.
گزارش های پلیس هم نشان میداد همه ساله در جریان برگزاری جشنواره ناتینگ هیل جرایم متعددی در آن روی میدهد. به افراد تجاوز جنسی میشود. ده ها نفر در چاقو و غم کشی ها زخمی میشوند. خیابان ها مملو و از زباله میشود و رد و بدل شدن انبوه مواد مخدر در آن هم عادی شده است. اما آنچه وحشت صاحبان فروشگاه و ساختمان ها را برانگیخته است تا به نوعی سنگر بندی کنند، حمله به فروشگاه ها و اماکن و نگرانی از آسیب رساندن و غارت آنها در این رویداد فرهنگی است.
آماده میشن برای یک رویداد فرهنگی، نه جنگ. اما مثل سایر جشنواره ها کارهای ضد فرهنگی هم میشه، ولی رسانه های ما تلاش میکنن همه کارهای ضد فرهنگی رو به سیاه‌پوستا و مهاجران نسبت بدن.
حالا آشوب های هفته های اخیر هم که در آن به ده ها مکان عمومی و دینی، خانه ها و خودروها آسیب رسانده و برخی فروشگاه ها نیز غارت شده، بر نگرانی های مردم افزوده.
هنوز خسارات جشنواره پارسال مانند خسارات آشوب های هفته های اخیر در این کشور اعلام نشده، اما ظاهرا اونقدر زیاد هست که مقامات پلیس این کشور که پارسال این جشنواره 75 افسر زخمی روی دستشون گذاشت، از دولت مصرن بخوان که این جشنواره در فضای بزرگ و خارج از محیط شهری برگزار بشه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. کاروان ورزشی با نام فرزندان ایران برای حضور در 17 دور بازی های پارالمپیک تابستانه وارد پاریس شدند. 65 ورزشکار پارالمپیک ایران در 10 رشته والیبال، نشسته، تگواندو، دوی میدانی، تیراندازی، تیراندازی با کمان، قایقرانی، گلبال، شنا، جودو و وزنه‌برداری برای مساف حریفان می رود. تیم والیبال نشسته مردان ایران به دنبال سید 8 مدالی تیلای خود در رقابت های پارالمپیک و پروتکواندو کاروان نیز به دنبال تاریخ سازی و مانند المپیکی ها هستند. حدود یک سوم ورزشکاران پارو المپیک ایران را بانوان و دختران تشکیل می دهد. علاوه بر حضور بلند قامت ترین ورزشکار پارو المپیک جهان در کاروان ایران، سید محمد رضا میرشفیعی در رشته تیراندازی با 51 سن سال و زهرا رحیمی در رشته تکواندو با 15 سال سن، مسن‌ترین و جوان‌ترین اعضای کاروان ایران در این دوره از بازی ها هستند. 17 دور بازی های پارالمپیک تابستانه از 7 تا 18 شهریور با حضور 4400 ورزشکار از 188 کشور در 22 رشته برگزار می شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
کاروان ورزشی ایران با نام فرزندان ایران برای حضور در 17 دوره بازی های پارالمپیک تابستانی وارد پاریس شد.
الحمدلله بچه ها در شرایط خوبی هستن و با آمادگی لازم به این مسابقات اومدن
و امیدواریم که مسابقات بسیار موفقی رو داشته باشن که باعث افزایش غرور و خوشحالی مردم عزیزمون باشن.
65 ورزشکار پارالمپیکی کشور ما در 10 رشته والیبال نشسته، تکواندو، دو میدانی، تیراندازی، تیراندازی با کمان، قایقرانی، گلبال، شنا، جودو و وزنه برداری به مصاف حریفان می روند.
یکی از حریفای من از همشهری های تالاخادسه هستن، گرجستان. انشالله که بتونیم ایشون هم پشت سر بزنیم و یه رکورد خیلی خوب ثبت کنیم.
تیم والیبال نشسته مردان ایران به دنبال صید 8 مدال طلای پارالمپیک.
ایشالله که به لطف خدا و برنامه‌ای که شده و تمریناتی که انجام دادیم، امیدواریم که بتونیم 8 مدال طلای پارالمپیک رو برای رشته والیبال نشسته به دست بیاریم.
و پاراتکواندوکاران کشور ما نیز به دنبال تاریخ سازی به مانند المپیکی ها.
تمام تلاشمون این هستش که انشالله در پارا هم بچه‌هامون خوب بدرخشن.
انشالله با بهترین نتیجه 3 تا طلا تو تیم پسرها و 2 تا طلا تو تیم دخترها به دست بیاریم.
حدود 1/3 ورزشکاران پارالمپیکی کشور ما را بانوان و دختران تشکیل میدهند.
شروع اشتیاقی که واسه مسابقه دارم واقعا وصف نشدنیه. خیلی خوشحالم که امروز اینجا حضور دارم.
علاوه بر حضور بلند قامت ترین ورزشکار پارالمپیک جهان در کاروان ایران، سید محمدرضا میرشفیعی در رشته تیراندازی با 51 سال سن و زهرا رحیمی در رشته تکواندو با 15 سال سن مسن‌ترین و جوان‌ترین اعضای کاروان کشورمان در این دوره از بازی‌ها هستند.
خیلی خوشحالم که تونستم در این سن کم در پارالمپیک شرکت کنم.
17 دوره بازی‌های پارالمپیک تابستانی از 7 تا 18 شهریور با حضور 4400 ورزشکار از 188 کشور در 22 رشته برگزار می‌شود.
ورزشکاران پارالمپیک کشورمان در دوره گذشته، یعنی در پارالمپیک توکیو، 12 مدال طلا کسب کردند و حالا امیدوارند در این دوره از رقابت‌ها بتوانند این رکورد را بشکنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه شاردوگل، پاریس.
بازی چوبکشی در مسابقات جهانی اشایر، تمرینات تیم ملی چوبکشی بانوان در تهران برپا شده است. این تیم برای حضور موفق در رقابت‌های جهانی اشایر در قزاقستان آماده می شود. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
مس رسلینگ یا همان بازی چوبکشی، یک بازی سنتی با چوب و تخته که منشأ روستایی داره و حالا زیر نظر فدراسیون ورزش‌های روستایی اشایری و بازی‌های بومی محلی فعالیت. ورزشکارای چوبکشی قرار همراه با رشته‌های کشتی کورش و مسابقات قوی‌ترین‌ها برای 5 بار در رقابت‌های جهانی اشایر شرکت کنند. اردوی تمرینی تیم ملی چوبکشی بانوان مدتیه که در تهران برپا شده.
شرایط اردو که خیلی خوبه، همه بچه‌ها سطح بالایی دارن. اینجا آموزش‌های کامل رو میدن ولی همه بچه‌ها آمادگی رو دارن دیگه تو این رشته.
در مجموع ما 9 نفر ورزشکار در بخش بانوان داریم. دعوت ازشون کردیم که در 3 وزن انشالله به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.
قدرت بدنی بالا یکی از شاخص‌های انتخاب ورزشکارای اردو نشینه و اونها در این اردوها قوانین مسابقات رو هم مرور می‌کنن.
مسابقات استانی
دوباره شرکت کردیم. بعد قهرمانان اونجا رفتن مسابقات کشوری در استان اصفهان. از اونجا نفرات اول دوم سوم دعوت شدن برای اردوی تیم ملی.
هم فعالیت‌های تمرین با وزنه و داریم تکنیک اضافه می‌کنیم به تکنیک‌های قبلیمون و این روند رو داریم فعلا ادامه میدیم.
مسابقات جهانی عشایر هر دو سال یک بار برگزار می شود. در این دوره هم تیم ملی از 17 تا 24 شهریور در آستانه قزاقستان به مسافه رقیباش میره. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش‌های علمی تئوری و تحقیقات میدانی در باره برونداد و خروجی حاصل از فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی در مناطق آزادی تجاری نشان می‌دهد. این سرزمین‌ها گلوگاه‌های بسیار بالقوه برای گسترش زمین‌های پولشویی در جهان محسوب می‌شوند. مناطق آزاد تجاری به عنوان یک بستر جغرافیایی مستعد و قطب مهم توسعه متوازن در شکل گیری یک پارچگی تجاری و مالی در جهان، نقش مهم در بهبود شاخص‌های کسب و کار و ارتقای سطح متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای دنیا ایفا می‌کند. در واقع این سرزمین‌های حاصلخیز مالی و بازرگانی به دلیل دارا بودن مقررات و الزامات حقوقی اقتصادی متفاوت نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی یک کشور، پتانسیل بالایی را در حوزه‌های همچون جذب سرمایه‌های سرگردان، رونق تجاری در تولیدات صادراتی، رشد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مالی و اقتصادی در سطوح مختلف، فراهمسازی فرصت‌های جدید شغلی و اتخاذ سیاست‌های کلان نوین در حوزه گمرکی و تجارت خارجی در خود جای دادند. همین امر موجب شده در سال‌های اخیر به ویژه از سال 2002 میلادی و در آغاز هزاره جدید تلاش‌های فراوان در ایران و جهان برای راه‌اندازی مناطق آزادی تجاری جدید، توسعه عملکردی مناطق آزادی کنونی و افزایش قابلیت تعداد این مناطق انجام شود. با این وجود، جدیدترین نتایج مرتبط با پژوهش‌های علمی تئوری و تحقیقات میدانی درباره برونداد و خروجی حاصل از فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی در مناطق آزاد تجاری نشان می‌دهد. این سرزمین‌ها گلوگاه‌های بسیار بالقوه برای گسترش زمین‌های پولشویی در جهان محسوب می‌شوند. در حقیقت، تسهیل و کاهش ضابطه‌مند در رویه‌های استانداردی اداری و نظارتی در این مناطق، حذف کامل و عدم اجرای برخی دستورالعمل‌های عملیاتی و لوایح حقوقی اقتصادی و تخصیص برخی تمهیدات و امتیازهای مالی و مالیاتی ویژه به فعالان در مناطق آزاد تجاری، به طور مخصوص تزلزل امنیت اقتصادی کشورهای مختلف را از طریق رخداد پدیده پولشویی افزایش داده است. مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف سازوکار عملکردی متفاوتی دارند و تابع قوانین، دستورالعمل‌های مالی و حقوقی منحصر به فرد و برنامه‌های عملیاتی جداگانه نسبت به مقررات رسمی اقتصادی یک کشور هستند که علاوه بر مزایای مثبت مرتبط با سیاست‌های تشویق تجاری، ترویج سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح سرانه اشتغال، دارای خلاهای آسیب‌پذیر مشترک هستند که همین خلاها جذابیت این مناطق برای پولشویی را دوچندان کرده است. یکی از مشهورترین مناطق آزاد تجاری مستعد اقدامات پولشویانه وسیع فراگیر به ویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان، سویدا دل استی پاراگوای است. منطقه آزاد تجاری کالون در پاناما، اسلا مارگاریتا در ونزوئلا، منطقه ویژه اقتصادی مایکاو در کولومبیا، منطقه آزاد تجاری سویدا دل استه در پاراگوای، اروبا و کوروزال در بلیز آمریکای مرکزی از جمله مهمترین گلوگاه‌های پولشویی در جهان محسوب می‌شوند. به عنوان نمونه یکی از مشهورترین مناطق آزادی تجاری مستعد اقدامات پولشویانه و وسایل فراگیر به ویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان سویداد دل استی پاراگوای است. منطقه با بیش از 300 هزار فعال اقتصادی که در جغرافیای موسوم به منطقه سمرزی تی بی ای جایی که برزیل، پاراگوای و ارجنتینا هم مرز هستند واقع شده و دارای دو بخش بزرگ تجاری و بازرگانی زون فرانسا اینترنشنال و زون فرانسا گلوب است. بنابر تخمین داستانی وقتی برزیل در سال 2022 ارزش تجارت پولشویانه و غیر قانونی بین منطقه آزاد تجاری سیودد دل است و برزیل نزدیک به 25 میلیارد دلار معادل 65% از تولید ناخالص داخلی پاراگوای و ارزش اقتصادی تجارت غیر مشروع این منطقه آزاد و ارجنتینا حدود 20 میلیارد دلار بوده است. این ارقام با آمارهای دپارتمان تحقیقات پولشویی فدرالی رزرو ایالات متحده درباره حجم اقدامات پولشویانه در این منطقه در یک بازه 10 ساله منتهی به 2032 مطابقت دارد. علل جذابیت و مستعد بودن پولشویی در مناطق آزاد تجاری مختلف است. مناطق آزاد تجاری به دلایلی که در ادامه به آنها اشاره می شود در همه کشورهای جهان برای پولشویی بسیار جذاب هستند. فقدان مقررات یا ناکافی بودن چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی، سطوح پایین شفافیت اطلاعاتی در مناطق آزاد تجاری، مافیات های گمرکی و وسوسه کننده و چالش آفرین، پیچیدگی هماهنگی، یک پارچگی و پویایی اطلاعات در بین مقام ها و نهادهای ذی‌صلاح و غیره. بنابراین به توجهی به چالش بزرگ اقدامات پولشویانه در مناطق آزاد تجاری در کشورها موجب گسترش تامین مالی فعالیت های محرمانه و انباشت ثروت توسط مجرمان مالی شده که این امر می تواند امنیت اقتصادی کشورها را با خطرها و مشکلات زیاده مواجه کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. فصل جدید همکاری گردشگری ایران و تاجیکستان. حراس کاخ سفید از پاسخ احتمال ایران به رژیم صهیونیستی. و ورود کاروان پاراالمپیک ایران به پاریس. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
ورزش فقط خیالی است.